شب اول که قرار گذاشتن، من خواب دیدم که با خواجه عبدالله انصاری داریم مشاهره میکنیم. خدا شاهده تو پیابون تو پیاده رو بهش گفتم، گفت نه این حالا ببین شبای دیگه چی. شب دوم خواب دیدم که با دوچرخه تو میدون ولیعصر دارم مسافرکشی میکنم
با دوچرخه.
بعد فیدل کاسترو با زیرشلواری وایسادی میگه مستقیم نگاه بلبای کشاورز. اینه که برای مدیر گفتم که اوضاع خیلی خرابه، سری جمع کن برو
گیلیت براتون بیاد. آقای واصل شما از این خاطراتتون بگید. این صحنه های سخت، این صحنه هایی که
البته میدونید دیگه تو سوریه چند سال که جنگ شد و وضعیت کلا ناآرام بود.
بله.
حالا من اونجا یکم کار خبرنگاری انجام دادم، زیاد نبود در واقع، با دوست همکاران شبکه اونها یه ذره کار میکردیم. در واقع حلب خیلی یه زمانی خیلی سخت بود. اونجا یه جایی بودیم در واقع نبولو از زهرا که اونجا در واقع محاصره شدیم، حدود بگم 3-4 ماه محاصره شد که نه کسی نمیتونه بیاد بیرون و کسی
شما داخل محاصره
ما داخل بودیم و در واقع این وضعیت خیلی سخت بود. ما سعی کردیم که خبره رو بفرستیم از اونجا، فرستادیم چند تا خبر اونا. اون زمان در واقع ما یعنی به یه جایی رسیدیم که دیگه گفتیم این محاصره دیگه باز
نمیشه.
ولی خدا رو شکر یعنی بعد از 3-4 ماه تونستن باز کنن و اومدیم بیرون. خیلی یعنی در واقع حس جالبه، حس غریبه که نش الان کاملا توصیف کرد، ولی خیلی حس سختی یعنی سختی هم داشت. همون
پشیمون نشدید اون لحظه که مثلا برگرده مثلا چی کاری بود اصلا
همونه.
داروسازی آدم ول کنه بیاد سراغ خبر نگاری.
من با الان ایشون این نکته که من اونجا کشورم بود، یعنی اینجوری نیست که مثلا من یک کشور دیگه رفتم و دارم مثلا یک کار دیگه. کشورم بود و هم کشورام هم بوده، یعنی یه حس در واقع وظیفه هم داشتم انجام میدادم به دفاع از هموطنان، هم کشورم، از کشورم، از این چیزا. یه ذره فکر کنم حسش یکم متفاوته.
بله
آره، به خاطر همین این حس نداشتم. نه
درود بر شما.
آره.
خیلی لحظه های عجیبیه خبرنگاری و اتفاق هایی که توی حوزه خبر میفته. دوستان خیلی بیشتر از من تجربهش رو دارند و آخرش هم میدونید اتفاق اینه که رویداد باقی میمونه. یعنی یکی از تلخی های خبرنگاری به زعم من اینه، رویداده که باقی میمونه نه خبرنگار. و شاید یکی از بزرگترین فداکاری های خبرنگاران دقیقا همین مسئله باشه، چیزی که کمتر بهش پرداختیم، کمتر دیدیمش. ما چند تا خبرنگار داریم که به واسطه خبرنگار بودنشون توی ذهن ها موندگار شده باشن. واقعا تعدادشون خیلی محدوده، یعنی دیگه شاید استثناهایی بودن که بی اتفاق خارق‌العاده رو خلق کرده باشن. بشنویم پیام تبریک آقای محمد ناظمی اردکانی، معاون اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رو به مناسبت روز خبرنگار. برگردیم و کنار شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز خبرنگار رو به همه مجاهدان عرصه رسانه، اهم از خبرنگاران، عکاسان، فیلمبرداران، نویسندگان، مدیران مسئول و دبیران تبریک عرض می کنم و برای آنها صحت و عافیت کامل برای خودشان و خانواده معززشان از خداوند منان مسئلت دارم.
نوبتی هم که باشه نوبت ما خبرنگار هاست.
۱۷ مرداد به نظر من طلوع اطلاع رسانی و نشون دادن دردهای مردم از طریق رسانه ملی تلویزیون، رادیو، جراید، خبرگزاری و سایت هاست.
۱۷ مرداد ما روز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگاره و یک روز خاص برای اهالی رسانه.
بیننده محترم سلام به شما و یک شنبه شب شما بخیر.
دنیای خبرنگاری دنیای عجیبی است، پر از استرس و نگرانی.
ثانیه به ثانیه حتی صدم ثانیه هم برامون مهمه. خب میگه پیش میاد که استرسش خیلی زیاده، ولی خب بعد موقع که اون دکتر ساده بسته میشه نه زیاد استرسی نداره.
همتون بر فراز آسمان پروژه‌ای هستیم که زمین 30,000 متر مربع است و
پر از هیجان با خاطرات زیاد.
مثل کنترل همین هواپیما حساس و مراقبت از جون مسافراش کنند.
واقعا لحظه که هواپیما از سر من رد شد هیجان انگیز ترین پلاتو رو خوندم بدون هیچ تفاوتی بدون هیچ مشکلی.
هر اسب اصیل ایرانی در بازارهای منطقه بیش از 15
در وسط پلاتو از شروع کرد گردنشو اینجا تکون دادن و منم هول شدم که الان راه بیفته اسب بخوریم زمین.
اگه در دنیای خبرنگاری غرق بشی باید دست و پا بزنی و اگه عاشق باشی هیچگاه دلت نمیخواد از اون بیرون بیای.
20 سال هستش که در حرفه خبرنگاری و گزارشگری مشغول انجام وظیفه هستم.
مسئولیت پذیری و تعهد در این دنیا چند برابر میشه و همیشه خودت رو در مقابل حل مشکلات مردم مسئول میدونی.
اگه یک جمله بخوام بگم، ما محرم اسرار همه هستیم.
خبرنگاری از اون دسته مشاغلیه که مشکلات همه رو به دوش میکشه ولی خود تنها.
خبرنگاری به نظر من یکی از مشاغلیه که بدون هیچ گونه امکانات زیرساختی و با مزایای خیلی پایین.
خبرنگاری یعنی عشقی که آمیخته از محبت و ارادت به ساحت مردمه.
17 مرداد روز خبرنگار من به همه اصحاب رسانه خصوصا خبرنگاران محترم تبریک.
پیام آقای محمد ناظمی اردکانی رو دیدیم و شنید. وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر، صفحه اینستاگرام ما به نشانی ات رادیو گفتگو دات آفیشیال. آقای امامی، بدون تعارف از کجا شکل گرفت؟ سوژش از کجا پیدا شد؟ این نوع پردازش از کجا نشأت گرفت؟
از کنم خدمتون که من تازه از مالزی برگشته بودم، بعد دوستان پخش اخبار یک برنامه ای رو میخواستن جایگزین صرفا جهت اطلاع بکنن، چون که صرفا جهت اطلاع دیگه پخش نمیشه. من این طرح رو دادم، یعنی بدون تعارف رو طرحش رو دادم. اولم به صورت آیتم آیتم بود، منتها از مصاحبه که با آقای آیت الله علمون هدا در مشهد ما گرفتیم دیدیم که تک محور باشه بهتره. دیگه رفتیم سراغ اشخاص، در واقع از اونجا در واقع این
یک گفتگوی شخص محور شد.
گفتگو محور شد داستان.
و چقدر به دل خودتون چسبید؟
بعضی قسمتاش که خیلی.
مثلا
من یک علاقه‌ای به دفاع مقدس دارم، بعضی از سوژه‌ها واقعا رو خود من تأثیر گذاشت، یعنی تا چندین هفته درگیر بودم. حالا بخوام مثالی براتون بگم، یکیش مثلا حاج اکبر شریعت بود، مداح کربلا کربلا ما داریم میاییم. مثلا خیلی اتفاقیه که دوستان گفت ایشون توی شیراز یک گوشه‌ای در یکی از محله‌های فقیرنشین شیراز زندگی میکنه و سالهاست هیچ کس خبر نداره، حتی خیلی ها فکر میکردن شهید شده ایشون توی زمان جنگ.
تو قبل از اون اصلا حتی اسمشون رو هم خیلی ها
نمیدونستن. اسم این خواننده مداح کی هست. و جالب بود که ایشون کربلا نرفته بود.
اون زمانی که شما رفتین گزارش ازشون تایید.
بله بله، ما رفتیم شیراز و این گزارش چه باستاب بسی و اینقدر به من زنگ میزدن بعد از پخش این گزارش که من اصلا تلفن رو خاموش کردم. و همه داوطلب شده بودن که مثلا ایشونو بفرستن کربلا یا اگر مثلا کمکی نیاز داره انجام بده. یا آقای شریفی، یکی دیگرش که هنوزم تو ذهنم هست، یک رزمندهی بود به اسم حسین اسماعیلی. ایشون از لاتای جنوب شهر بوده و میره جبهه و کاملا متحول میشه و توی یکی از این عملیات ها اومده از سینه خاردار رد بشه، پاش گیر میکنه و عراقی‌ها میزدنش، این خودش با چاقو پای خودش رو قطع میکنه. یعنی داشت تعریف میکرد برای من، من داشت قلبم میزد که چجوری این کارو کرده ایشون و بدون هیچ ادعایی بنده خدا اونم همینجور.
بعد از اینا گزارشایی بود که به دل خودتون نشست.
بله
دوستانی که
نه میدونین به دل من نشست که اون جمله رو گفتم، همیشه جای مخاطبم
جای مخاطب.
اما تلفنایی که
شما عزیزانی که با دوربین در ارتباطیم، در جامعه بیشتر شناخته میشید و مردم شما رو میشناسن، شاید در کوچه و خیابان یه روزنامه نگاره که داره توی روزنامه خیلی مطرح هم قلم میزنه و کارهای زیادی هم انجام داده، مردم نشناسنش. اما دوستانی که در صدا و سیما دارن فعالیت میکنن به واسطه اون تصویری که ازشون پخش میشه پیش مردم محبوب هستن، مردم میشناسنشون. کدوم گزارش بود که خیلی از طرف مردم شما استقبال دیدید و خیلی حالا همونجوری که تلفنتون رو میگین خاموش کردین چه اتفاقی رخ داد؟
آره، همین دوتایی که اسم بردم هم یک سری ما گزارش داشتیم با آقای مراتی، ایمان مراتی که الان تو واقعا سوریه هست. آقای مراتی ایشون نقشه گدا رو داشت و گدایی میکرد و خیلی درآمد خوبی در عرض دو سه ساعت اونم خیلی بازتاب داشت از گزارش های قدیم ما در واقع.
خیلی هم عالی.
من خواستم یه سوال از خانم پسندیده
بپرسم. حتما.
در رابطه با اینکه فعالیت در ایران رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ بالاخره خیلی از دوستان و همکاران آقای امامی که در کشورهای مختلف دارن فعالیت می‌کنن، یه شرایط سختی رو دارن به خاطر فعالیت تو اون کشور. ایران برای شما چطور بود؟
با عنوان خبرنگار؟
بله.
کار تو ایران خیلی سنگینه. عرض کردم خدمتتون چند دقیقه پیش، چون اینجا اتفاقات زیاده، ما به عنوان خبرنگار وظیفه داریم تمام این اتفاقات رو پوشش بدیم و این یکی از سختی های شغل خبرنگاره، مخصوصا برای یه خانم. شاید آقا مثلا ممکنه مثلا یکی از همکارم از اینجا بهشون سلام میکنم، آقای باقر حیدری بارها شده که تو حتی تو شبکه هم میخوابه، ولی برای خانم سخته. ولی با این تفاصیل، با اینکه من خیلی شغل خبرنگاری رو دوست دارم و خیلی برای من زیبا و لذت بخشه، ولی تو ایران واقعا سخته. سختیش به خاطر اینکه سنگینه، زیاده. یعنی هر روز ما سوژه داریم، یه روزی نمیگذره که مثلا شبکه عالم بدون سوژه بمونه. حالا اگه تو تهران هم نباشه، ما خارج از تهران هم میریم، مثلا اصفهان میریم، کاشان میریم، مشهد میریم، بالاخره به عنوان خبرنگار ماموریت میخوریم میریم. به خاطر همین میگم یه خورده سخت و سنگینه، مخصوصا برای یه خانم.
آیا واسه شما چطور؟
من راجع به این نکته میخواستم بگم، ولی وقت حالا الان شد. ببین، کار تو ایران خیلی کار سختیه به نظرم. از چی لحاظه؟ از واسه اینکه شما مخاطبت اینجا نیست. شما یک خبر میخواید به یک مخاطب برسونید که اصلا هیچ اطلاعاتی راجع به این خبر، به این داستان نداره. مثلا دارم میگم، شما 22 بهمن برای ایرانی میخواید تعریف کنید، خیلی فرق داره چجوری میخوای برای یه خارجی که مثلا اصلا 22 بهمن شاید نمیدونید چیه تعریف کنید. این همه مردم که تو 22 بهمن داره بیان، حالا شما میفهمید که چرا دارن میان، ولی اونها که اونورن شاید خیلی هاشون نمیفهمن چرا دارن میان، با چی انگیزه ای دارن میان. این همه چی شما به اونها برسونید و بفهمونید مثلا قبل از 22 بهمن چی بود، چی جوری شد، مردم چرا تا الان دارن میان بعد از 40 سال، 41 سال دارن میان دو خیابون. یا مثلا در واقع تشییع هاش قاسم سلیمان، شهید هاش قاسم سلیمانی خیلی جالب بود و خیلی در واقع بزرگ
کم
بود.
نظیر بود،
کم نظیر بوده. یه اتفاق خیلی جالب، باید عظمت هاش قاسم و محبوبیت هاش قاسم برای مردم، یعنی بین مردم ایران، برای اون ورا هم نشون بدید. و در واقع
اگه تو گزارشتون نشون،
آره، و در واقع اگه نتونستین نشون بدید، چون اون مخاطب مثلا شاید 10 تا یا روزی 10 تا یا 20 تا خبر یعنی ضد بر علیه ایران و جمهوری اسلامی داره میشنوه، شما با این هم باید رقابت کنید، یه جوری باید بکشونید و یه جوری باید این واقعیت رو نشون بدید بهش که در واقع بفهمه که اونا دارن اشتباه میگن یا دارن دروغ میگن.
آیا واسه شما و همکارانتون تونستید چنین فضایی رو ایجاد کنید برای مخاطب خارج از ایران که به قول شما این همه حجمه اخباری داره میبینه؟ ما در بخش قبل داشتیم، فکر کنم آقای اگر اشتباه نکنم قادری بود که گفتن جنگ حقیقت ها رو ما داریم امروز.
بله.
ببین والا علی، اگر کلیشه‌ای نمیخوام جواب بدم و یعنی منطقی ما هم حرف بزنم، ببین اون ور ما یه شبکه‌ای داریم به عنوان خیلی شبکه‌های بزرگ و خیلی دارن کار میکنن و در واقع مثلا چند تا شبکه هست که مثلا روزی من یعنی خودم نگاه میکنم روزی حدود یک ساعت فقط راجع به اخبار ایران داره پوشش میده، بر علیه ایران داره حرف میزنه. یک دو حالا اگه چیز اتفاقی نیفتاده باشه روزمرگیش
این شکلی بپرسم این سوال رو، رسانه های ما توی ایران مثل العالم، مثل پرس تی وی، این رسانه های از این دست که به زبان غیر از زبان فارسی برنامه سازی میکنن برای مخاطب غیر ایرانی، اینها چقدر تونستن سهم بگیرن از بازار رسانه‌ای منطقه؟ جایی که میگیم الجزیره وجود داره، العربیه وجود داره، المنار وجود داره، همه این شبکه ها هستن.
ببین اگه از لحاظ شبکه های منطقه داری میگی، سهمشون به نظرم سهم خوبیه و بیننده داره، یعنی زیاد بیننده. مثلا شبکه العالم تو سوریه دارم میگم، من میتونم به جرات بگم که بالای 75% مردم سوریه العالم رو نگاه میکنن. تو عراق
هم خیلی،
تو عراق هم خیلی بیننده داره، تو بحرین هم بیننده داره، در واقع تو تونس هم بیننده خیلی خوب داره. حالا تو بعضی از کشورها خیلی تونسته نفوذ کنه، ولی هنوز متاسفانه تو بعضی از کشورها نتونسته نفوذ پیدا کنه به خاطر چند تا مشکل. مثلا ما شبکه ما تو عربستان اصلا کلن
اجازه نمیدن
سایتش فیلتر شده، فلان فیلتر شده، اصلا خیلی محدودیت داره. این محدودیت هم در نظر باید بگیریم. نکته دوم این که مثلا شبکه العالم که الان بحثش باز شد، شبکه العالم تو خیلی از کشورها به عنوان منبع ازش استفاده میکنن. خیلی جالبه، یعنی اخبار ایران برای شبکه‌های عربی بیشتر از العالم میگیرن، چون شبکه‌ای که تو ایران هستش و میتونه خبر سریع‌تر منتشر کنه و دقیق‌تر هم منتشر کنه، نسبتش خوبه. ولی بازم رقابت خیلی زیاده. ما شبکه‌ای داریم که
رقابت،
آره، از جزیره بگیرید تا بی بی سی، العربیه،
اون رسالت خبری آقای شریفی فکر کنم اتفاق افتاده. و وقتی آقای واصل میگه 75% مردم سوریه دارن این شبکه رو نگاه میکنن، من فکر کنم اون رسالت خبری اتفاق افتاده و باید
اون اعتماد جمع
خدا قوت بگیم،
اعتماد جمع.
بله
خیلی ممنونم آقای واصل کرده که اومدید. خانم سلیمه پسندید، از شما هم بسیار سپاسگزارم. آقای حمید امامی عزیز خیلی منت گذاشتید،
ممنون شما. فقط در حد 30 ثانیه
حتما
باشید. من اولا تشکر میکنم بابت دعوت شما عزیزان و امیدوارم که یک مهمان خفیف ظل
بابا من به خودم نبودم.
اوکی من ترجمه شو بدم.
من نمیدونم الان اصلا چیزایی که گفتم متوجه شدن دوستان یا نه.
بسیار عالی صحبت کردید.
فقط من خواستم یه مورد اشاره بکنم. عشان کار خبرنگاری من اشاره کردم تو ایران یه خورده سخت و سنگینه، ولی همین که ایران یک کشور امن و امنیته، خبرنگار با دل خوش با خیال راحت میره سر برنامه. هیچ مشکل و دغدغه‌ای ندارم. مثلا آقای امامی فرمودن، گفتن تو عراق خوابیده بودن و خواب می‌دیدن، خوابای وحشتناک.
اینجا
یادی کسانم که دو اشاره کردن.
ببین چجوری اون شکل اومده تو ذهن
ما. اینا رو تو ایران خدا رو شکر نداریم و همین خودش یه نعمت بزرگه. ما باید قدرش رو بدونیم.
خیلی ممنونم، درود بر شما. باز هم ممنونم، متشکرم.
ممنون از لطفتون که
سلامت باشید. ممنونم از دوستانم، همکاران خوبم که دست به دست هم دادن تا بتونیم ویژه برنامه روز خبرنگار رو در قالب برنامه انعکاس تقدیمتون بکنیم. شهاب دارابیان ممنونم ازت، فرهاد دهنوی خیلی خسته نباشید تهیه کننده برنامه، امیر حسین سید آقایی، فهیمه دهنوی، انسیه چراغعلی و صادق ستاری در تیم هماهنگی ما، با آره واقعا خیلی تلاش کردن، با مدیریت امیر آقایی که خودش هم نبود، طفلی درگیر بود و نبود کنار ما، اما همه کارها انجام شد. این درگیری هم که میگم به خاطر همین ویروس کووید 19 هست که فعلا در قرنطینه است. میثم جزی، مرتضی فخری، پرهام نوری و احسان صالحی در تیم کارگردانی ما، ممنونم ازتون. از حراست ساختمان شاهدای رادیو بسیار سپاسگزارم. همینطور از علی قوقایی، مدیر محترم پخش رادیو گفتگو، امید یاوری، مدیر اجرایی. بر بچه های پخش رادیو گفتگو که از همینجا بهشون سلام میکنم، حسین تعالی و بقیه بچه هایی که اونجان، محمد مافی مدنی، مدیر محترم گروه، و همینطور آقای صابری الان تهیه کننده پخشه، و از آقای رضا کوچکزاده عزیز، مدیر محترم شبکه رادیوی گفتگو. به همه دوستانم در همه واحدهای خبری در واقع خسته نباشید میگم، کار اونها و کار رسانه بدون شک آینه بودنه و بهشون میگم که تو را در آینه دیدم شبیه یک عادت، سلام یار قدیمی، سلام همصحبت.
خدا حافظ، همین حالا، همین حالا که من تنهام، خدا حافظ، به شرطی که بفهمی تر شده چشمام، خدا حافظ، کمی غمگی به یاد اون همه تردی، به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید. یه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتنت ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جده است، خدا حافظ، واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همینه حسن این دنیا، خدا حافظ، خدا حافظ، همین حالا، خدا حافظ، خدا حافظ، همین حالا، همین حالا که من تنهام، خدا حافظ، به شرطی که بفهمی هر شده چشمم، خدا حافظ، کمی غمگی به یاد اون همه تردی، به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید. گفتم خدا حافظ، نه این که رفتن ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جده است، خدا حافظ، واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همینه قسم این دنیا، خدا حافظ، خدا حافظ، همین حالا، خدا حافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه. برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 22 در این بخش و برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از این برنامه کاکتوس در ساعت 18، زین قند پارسی در ساعت 19، برنامه تاریخ معاصر رو ساعت 19:30 خواهید شنید. تا لحظه دیدار در ساعت 20 پخش میشه با این توضیح که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:22 است. و آخرین برنامه در ساعت 21 پخش میشه، مشق شیدایی که ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، خاطرات آزادگان از دوران اسارت رو بررسی میکنه. بسیار سپاسگزار شما شنوندگان ارجمند که به این برنامه ها توجه و عنایت دارید، با ما هم در ارتباط باشید. با این نشانه ها و شماره تلفن ها، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 2786-1035.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما خوبان و شنوندگان برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. رعایت احکام الهی علاوه بر این که منفعتهای اخروی داره، برای سالم زیستن در دنیا هم لازمه. خداوند در آیه 91 سوره مبارکه مائده می‌فرماید گناهانی مثل شرب خمر و قمار همچنان که باعث بی‌نمازی و فراموشی خدا میشه، موجب ایجاد کینه و دشمنی بین مردم هم خواهد شد و به تبعش اجتماع رو تحت تأثیر خودش قرار میده. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. شیطان به دنبال ایجاد کینه و دشمنیه، لذا به وسیله خمر و قمار به جان مردم میفته و اگر مردم به هوش نباشند، به مرور عبادات رو هم از مردم میگیره. لذا اگر میخواهیم جامعه‌ای بدون کشمکش و بدون حاشیه و امن داشته باشیم، بهترین راهش تبعیت از احکام خداست. رعایت احکام خدا مایه سلامتی و امنیت جامعه است. اگر ما مسلمانان به دستور شرع گردن بنهیم، در جهان الگو میشیم و اون وقت کسی در دل جوانی شبهه عقب ماندگی مسلمین در جهان رو مطرح نمی کنه که فرمود اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو. در ساعت 18 از شما دعوت می‌کنم به